سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نماینده پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای سازمان ملل متحد از آمریکا به خاطر ندادن ویزا انتقاد کرد. فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید ایران مانع سرنگونی حکومت بشار اسد شد. و امیر میرزایی حکمتی به 10 سال زندان محکوم شد. حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است، آمریکا را متهم کرد که به گفته او تعهدات بین‌المللی‌اش را زیر پا گذاشته است. آمریکا اعلام کرده است که برای آقای ابوطالبی ویزا صادر نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ابوطالبی در صفحه توییتر خود نوشته است: آمریکا از نظر حقوقی رویه جدید و مسیر نوینی را ایجاد کرده که بر اساس آن با مصوبات پارلمان‌های ملی می‌توان تعهدات بین‌المللی را زیر پا نهاد. پیش از این کنگره ایالات متحده آمریکا از دولت این کشور خواسته بود به آقای ابوطالبی به خاطر مشارکت در ماجرای اشغال سفارت سابق آمریکا در تهران در سال 1358 خورشیدی و به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی ویزا ندهد. آقای ابوطالبی گفته است در دوران گروگانگیری فقط مترجم بوده است. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز روز شنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت که این کشور جایگزینی برای حمید ابوطالبی ندارد و موضوع را از طریق مکانیزم‌های حقوقی سازمان ملل متحد پیگیری خواهد کرد. عباس عراقچی همچنین گفت بر اساس موافقت نامه میان سازمان ملل متحد و دولت آمریکا، این کشور باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. حمید بابایی، سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، هم تصمیم آمریکا را تأسف‌بار خوانده است. دولت ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد کرد. فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید ایران مانع سقوط حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ امیر علی حاجی زاده روز جمعه با اشاره به آنچه اقتدار ایران خوانده گفته است 86 کشور دنیا ایستادند و گفتند حکومت سوریه باید عوض شود و بشار اسد برود، ولی چون نظر ایران این نبود آنها شکست خوردند. فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که در محل سفارت سابق آمریکا در تهران و در مراسم گرامی داشت برخی از کشته شدگان جنگ ایران و عراق سخن میگفت، با اعلام اینکه نباید نگاه خوشبینانه‌ای به آمریکا داشته باشیم، افزود پای میز مذاکره باید به این مسئله توجه کنیم که در حال مذاکره با دشمن هستیم. آقای حاجی زاده همچنین با اشاره به مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت مذاکره برای دورسازی دشمن مانعی ندارد، ولی نباید باور کنیم که با این مسائل مشکل مردم حل می‌شود. امیر میرزایی حکمتی، ایرانی آمریکایی و از اعضای سابق نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا که به اتهام جاسوسی برای این کشور در ایران زندانی است، در دادگاهی که وکیلش آن را مخفی خوانده به 10 سال زندان محکوم شد. بیشتر بشنویم از نوشین سیدحسینی.
روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه 22 فروردین ماه در گزارشی به نقل از محمود علیزاده طباطبایی، وکیل امیر میرزایی حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی متهم به جاسوسی، نوشت که بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر که به شکل غیابی حدود 4 ماه پیش تشکیل شده، حکم اولیه اعدام آقای حکمتی به 10 سال حبس کاهش پیدا کرده است. امیر میرزایی حکمتی 30 ساله 2.5 سال پیش برای دیدار با اقوام خیش برای نخستین بار به ایران سفر کرد و 2 هفته پس از ورود به اتهام جاسوسی برای آمریکا دستگیر شد. آقای حکمتی تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد و بین سالهای 2001 تا 2005 میلادی، یعنی سالهای 1382 تا 1386، به عنوان تفنگدار نیروی دریایی آمریکا فعالیت کرده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، تا روز جمعه 22 فروردین ماه هنوز هیچ تاییدیه رسمی از دادگاه انقلاب مبنی بر حکم 10 سال حبس آقای حکمتی به دست او یا وکیلش نرسیده است. با این همه، محمود علیزاده طباطبایی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که از صحت اطلاعاتی که ارائه داده اطمینان دارد. وکیل پرونده ی آقای حکمتی در گفتگوی خود آزادی موکلش را منوط به آزادی چند زندانی ایرانی در آمریکا کرده و میگوید که اگر آمریکا برای از بین بردن سوء تفاهمات چند زندانی ایرانی را آزاد کند، ایران نیز در ماه‌های آتی آقای حکمتی را آزاد خواهد کرد. آقای طباطبایی نامی از این زندانیان ایرانی نبرده است. بر اساس آنچه قوه قضاییه ایران اعلام کرده، در حال حاضر 38 شهروند ایران در زندان‌های فدرال ایالات متحده زندانی هستند. محمود علیزاده طباطبایی که وکالت خانواده علی اکبر هاشمی رفسنجانی و همچنین میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را نیز بر عهده دارد، درباره تلاش‌هایش در این پرونده و احتمال آزادی زود هنگام آقای حکمتی با اشاره به قوانین ایران و خوشرفتاری آقای حکمتی در زندان نسبت به آزادی زود هنگام او پس از 3 سال ابراز امیدواری کرده است. بر اساس قوانین قضایی ایران، وکیل مدافع زندانیانی که 3 سال از دوران محکومیت خود را سپری کرده اند می توانند درخواست آزادی پیش از موعد بدهند. آقای طباطبایی امیدوار است که حتی پیش از سرآمدن این دوره 3 ساله مقدمات آزادی امیر حکمتی را فراهم کند. هرچند اضافه کرده که حسن نیت آمریکایی‌ها آزاد کردن امیر حکمتی را هم خیلی آسان‌تر خواهد کرد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر از ایران. خبرگزاری فارس گزارش داد سبد کالای جدید تا پایان ماه اردیبهشت بین مردم توزیع می‌شود. بر اساس این گزارش، یک مقام آگاه که نامش فاش نشده به خبرگزاری فارس گفته که تاکنون هیچ جزئیاتی از مشمولان این سبد و نوع کالای آن اعلام نشده است. پیشتر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک مقام آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده بود که قرار است سبد کالا در مرحله دوم به کسانی که آنها را اقشار خاص و نیازمندان واقعی مینامید تعلق گیرد. مرحله اول توزیع سبد کالا که با انتقادهای زیادی همراه بود، از 13 بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و کالاهای آن در مرحله اول شامل 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم مرغ، 2 بطری روغن مایه، 2 بسته پنیر و 24 عدد تخم مرغ بود. اما سرانجام مدیریت شهری تهران تصمیم گرفت میزان افزایش نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی رو رسما اعلام کنه و بر این اساس قیمت بلیت مترو در تهران 10% و قیمت بلیت اتوبوس 15% افزایش پیدا خواهد کرد. پیش از این نیز اعلام شده بود که نرخ کرایه بهای انواع تاکسی در پایتخت بین 20 تا 25% افزایش پیدا کرده. این در شرایطی که بر سر اعلام زمان افزایش قیمت کرایه بهای وسایل نقلیه عمومی میون دولت و مدیریت شهری هنوز اختلاف نظر وجود داره. بشنویم بیشتر در گزارش از آپتین صدر.
محسن سرخو عضو شورای شهر تهران درباره افزایش نرخ بهای کرایه ها گفت که شورای شهر به دلیل تاکید مردم بر استفاده از حمل و نقل عمومی امسال نرخ کرایه ها را چندان افزایش نداده و حتی از سال قبل هم کمتر افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از آقای سرخو، نرخ بلیت اتوبوس 15% و نرخ بلیت مترو 10% افزایش می‌یابد. این در حالی است که نرخ کرایه انواع تاکسی نیز امسال حدود 25% افزایش یافته است. بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، پیشنهاد شهرداری برای افزایش نرخ کرایه تاکسی 30% بوده که شورای شهر نرخ کرایه تاکسی در تهران را حدود 25% افزایش داده است. اما محسن سرخو عضو شورای شهر تهران درباره اینکه با افزایش قیمت سوخت نرخ‌ها بیش از این نیز افزایش می‌یابد یا نه، گفته با توجه به اینکه بیش از 70% تاکسی‌ها دوگان سوز هستند، بنابراین با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها این طرح بیش از این اثری بر نرخ کرایه‌ها نخواهد داشت. او درباره زمان اجرای افزایش نرخ‌ها نیز گفته که این موضوع به توافق بین شهرداری و دولت باز می‌گردد. دولت و مدیریت شهری در تهران درباره زمان افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی نظری متفاوت دارند، به طوری که بر اساس مصوبه شورای شهر این تغییر باید از 16 فروردین ماه اجرا می‌شد، اما فرمانداری تهران زمان رسمی افزایش نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی را اول اردیبهشت ماه اعلام کرده است. این در شرایطی است که خبرگزاری‌های ایران از افزایش نرخ کرایه بهای تاکسی‌های پایتخت از ابتدای سال جاری خبر می‌دهند.
گزارش رو شنیدید از آبتین صدر در خصوص افزایش نرخ بهای کرایه وسایل حمل و نقل شهری در پایتخت. اما اگر شما هم در این باره نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید، از مشاهدات خودتون و همچنین در این ارتباط نظرتون رو با ما در میون بگذارید. یک خبر دیگر رو به آگاهیتون میرسونم. صادرات نفت ایران در ماه فوریه به بالاترین سطح خود در 20 ماه گذشته رسید. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش جدید خود گفته است که ایران در فوریه سال جاری صادرات نفت را به 1,650,000 بشکه در روز رسانده است. بر پایه توافق هسته‌ای ژنو، جمهوری اسلامی ایران در مدت 6 ماهی که مذاکرات ادامه دارد تنها میتواند 1,000,000 بشکه نفت در روز صادر کند. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی صادرات نفت ایران به چین در ماه فوریه نزدیک به 170,000 بشکه، به هند 93,000 بشکه و به کره جنوبی بیش از 80,000 بشکه افزایش نشان داد. به گزارش رویترز طبق برآوردهای اولیه صادرات نفت ایران در ماه مارس هم بیش از 1,300,000 بشکه در روز بود. همزمان با انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفت واشنگتن انتظار دارد صادرات نفت ایران همونطور که در توافقنامه ژنو ذکر شده در حدود 1,000,000 بشکه در روز باقی بماند. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در شماره بامداد روز شنبه خودش نوشته که فعالان اقتصادی احساس میکنند تقاضا در بازار ایران کاهش پیدا کرده و رکود شدیدتر شده. بشنویم در گفتگویی که رضا ولیزاده با فریدون خاوند داشته.
فعالان اقتصادی و در مجموع بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی هنوز ناامیدند، چون که تغییرات کم و بیش مثبتی که در بعضی از شاخصهای کلان اقتصادی ایران به وجود آمده هنوز ناچیزتر از اون هست که محسوس باشه. نرخ تورم رسمی ایران که در نیمه سال گذشته خورشیدی رسیده بود به 42%، در اسفند ماه به ارزیابی بانک مرکزی به نزدیک 35% کاهش پیدا کرده. نرخ رشد هم که در سال 91 به منهای 5.8% سقوط کرده بود، در نیمه اول سال 92 باز هم سقوط کرده ولی به منهای 3.1%. تورم 35%ی هنوز چنان بالا هست که مصرف کننده تفاوت اون رو با گذشته احساس نمی کنه و نرخ رشد منفی هم به جای خودش باقی است. در یک کلام رکود تورمی در ایران همچنان ادامه داره، همراه با ابهام‌های گوناگونی که بر چشم‌اندازهای کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد ایران سنگینی می‌کنه. اقتصاد ایران برای حل مشکلاتش به نرخ رشد 7-8% نیاز داره، در حالی که به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران حتی 5 سال دیگه در سال 2019 از 2.5% بیشتر نخواهد بود. البته این پیشبینی ها بر پایه گرایش های امروزی انجام گرفته.
آقای خاوند، به نظر میرسه فعالان اقتصادی در حالت صبر و انتظار به سر میبرن. به نظرتون اونا منتظر چه تحولاتی هستن؟
عوامل ناشناخته و علامت سوال‌های بزرگی هنوز در فضای اقتصادی ایران موج می‌زنند و بر تصمیم‌گیری‌ها چه برای سرمایه‌گذارها چه برای مصرف‌کننده‌ها تأثیر می‌ذارند. مهمتر از همه سیر پرونده هسته‌ای ایران است و اینکه جو اقتصادی کشور به دنبال سیاست خارجی به کجا کشیده میشه. سرنوشت خیلی از عوامل مهم تأثیرگذار بر اقتصاد هنوز روشن نیست که نرخ ارز یکی از مهمترین اونهاست. و بعد سر و صدایی هست که بر سر فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها بلند شده و اینکه بالاخره کار به کجا میکشه و اینکه این فاز چه تأثیری خواهد داشت بر نرخ تورم. مسائلی از این دست طبعا فضای نامطمئنی رو به وجود آورده و اجازه نمیده ثبات به اقتصاد کشور برگرده.
خب از بین علامت سوالها و ابهامهایی که مطرح میشن کدوم یکی از اونها برای اقتصاد ایران مهمتره؟
به نظر من مهمترین عامل تأثیرگذار بر فضای اقتصادی ایران دست کم در کوتاه مدت در حال حاضر سرنوشت گفتگوهای ایران و گروه 5+1 بر سر یک توافق دائمی در مورد پرونده هسته‌ای است. تنش در روابط بین‌المللی مهمترین عامل بی‌ثباتی اقتصادی ایران بوده و هست.
گفتگویی بود که شنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی ما رو همراهی کنید.